الزد و الآن آی سبحان آی مزفر در اینجا در بحث زد و آن تقریبا دیگه چیز اضافه ای ندارم، همون چیزهایی رو میگن که آی سبحانی هم در زد و آن گفت. زد و آن چی بود؟ مطلق نفی شیء بود. بخواستیم ببینیم اگر امر به صلات داشته باشیم، نهی مولوی من قبل المولا از ترک و صلات هم داریم یا نداریم. یادتونه در الموجز سه تا مسئله گفته شده بود، بعضی ها گفته بودن امر به صلات این نهی از ترک صلاته، بعضی ها گفته بودن امر به صلات یکی از اجزایش نهی از ترک صلاته. چرا؟ طبق این مسئله چرا اینطوری گفتن؟ چون آفرین، چون امر و مرکب دیدن، طلب الفعل من امنت ترک، من امنت ترک همون قسمت نهیه. بعضی ها گفته بودن لازمه. آقای مظفر دیگه با توجه به توضیحی که صفحه قبل داد که گفت اقتضا رو باید اعم معنا کنیم، خود لازم رو دو جور معنا میکنه. لازمه بیان بالمعنى لقد که دلالت التزامی باشه، لازمه بیان بالمعنى یا غیر بیان که ملازمه عقلیه بشه. آقای مظفر میفرماید که آقا چهارتاش غلطه. چرا؟ به خاطر محصول لغویت. وقتی امر به فعل داریم، امر فعلا خودش دلالت بر منع از ترک میکنه عقلا، یعنی معنای امر به فعل اینه که عقلا دیگه نمیشه ترکش کرد، دیگه نیازی به نهی مولوی در ناحیه ترک وجود نداره. بعد دوباره همون حرفایی که قبلا زد داد و سخن داده بود، اون آخر بود در معنای نهی، همونا رو دوباره تکرار میکنن. میفهمن اون کسی که بود پایین آخر گفت لعله لعجل حاضر توهم ذهب بعضهم الى عینیت الامر بالشیء مع النهی عن ترک، همون حرف دوباره توضیح میدن، میگن که بله اینا به خاطر این که نتونستن بین این لازمه عقلی و خود امر به شی تفکیک کنن، فکر کرد چون دیدن هر امری نتیجهش اینه که عقلا نباید ترکش کرد، این عقلا رو شرعا دیدن، لذا این نهی از ترک و عقلی نهی در شرعی دیدن و اینقدر هم این دوتا رابطشون با هم قویه که فکر کردن امر به شی این منعه از ترکه، لذا نهی اومدن به طلب الفعل معنا کردن. بعد گفتن حالا طلب و ترک، طلب و کف دعوا شد. میگه این دو تا اشکال، اونایی که عینیت دیدن، اونایی که طلب الفعل یا طلب و ترک طلب و کف که حرفا پیش اومد، همه اونایی که اسم از طلب آوردن تو معنای نهی، به خاطر اینه که دیدن که هر امری رابطه داره با نهی، با یه نهی عقلی. وقتی امری به یه چیزی شد، معناش اینه که نباید ترکش کرد، یا اگر نهی از چیزی شد، معناش اینه که نباید ایجادش کرد. میفهمن این رابطه رو که نتونستن درست تحلیل کنن، افتادن تو این وادی ها. آخر بحث ای تا اینجا واضح چیز خاصی نیست. آخر بحث چون یه اشاره ای میکنه، او اشاره مهمه، او بحث مستقل نمیخواد. میفهمن و من هنا آیده، با توجه به این توضیحی که دادیم که اینا رابطه دارن، میفهمن من هنا آیده هر که اشکالی نداره که مولا بدل از امر نهی به کار ببره، به جای سله بگه لا تترک الصلاه، به جای نهی امر به کار ببره، به جای اینکه بگه لا تصلی فی ایام اقرائک بهت بگه که دع الصلاه ایام اقرائک. حالا همین مخیم رسیده ای کن میفهمید که با توجه به توضیحی که اینا ملازمه همن، هر وقت یه امر به یه چیزی اومد لازمه عقلیش نهی از ترکشه، یا اگه نهی اومد لازمش اینه که ایجادش نکنیم در خارج، ها میفهمید با توجه به این تبدیل اینا با هم دیگه اشکال نداره، جایگزینیشون اینو جای او بذاریم یا اون جایی بذاریم، دوتاش یه معنا میده برای ما. این جای بحث داره، حالا عبارت بخونم اگه بهش رسیدم میگم نکاتش رو جان. تازه اسم لغویت هم نمیاره ایشون، چرا داره؟
این که میگه درسته که من این برد واجبه، اما نه هستم که اگه چیز دیگر انجام دادی بگم اونم از قبول نمیم،
یعنی تو جایی که قصد قربت بخوایی مثلا ببینیم الان مال ضد خاصه، تو ضد خاص بحث میکنیم، فعلا داریم ضد عام الان بحث میکنیم، یعنی مطلق و ترکش او برای ضد خاص شاید قابل تصویر باشه. و لم یکن اختلافهم، البته من بعدا آخرش همه حرف شما رو شاید تایید کنم و به شکل دیگری، لم یکن اختلافهم فی ضد الام، باید بتونی شکلش هم برام در بیاری با توجه به توضیحاتی که جلسه قبل دادیم، صفات قبل دادیم، لم يكن اختلاف هم في الزد الآن من جهت اصل الاختزا و عدم الاختزا. دعوا در ضد عام از جهت اصل اقتضا ندارن، یعنی همه قبول دارن که نهی از امر بشی مقتضی نهی از ضد عامش هست. فان الظاهر انهم متفقون على الاقتضاء، همشون قبول دارن که امر بشی مقتضی نهی از ضد عام هست. عجب، خودما همه قبول دارن، اما و ان اختلافهم في كيفيته ثقيل. بعضی ها گفتن انه على نحو العینیه، این اقتضا به نحو عینیته. یعنی چی؟ یعنی اینکه ان الامر بشی عین النهی عن ضد العام، حالا که اینش فیدل علیه حین اذن به دلالت وقتی. بعضی ها گفتن انه علا نحو جزئیه، نهی ضمن امره، فیدل علیه به دلالت تزمونیه. آقای اینجوری که اسم تزمون نباید بیاد ها، یه حواستونه بدید با سیستم آقای مظفر. اینا هم نشون میده که آقای مظفر تو تحریر محل نزاع و بیان اقوال تابع مسلک مشهوره، نه تابع مسلک داشته باشید. فعلا به اعتبار ان الوجوبه ينحل الى طلب الشيء مع المنع من الترك، همین فواید اصول فقهای مظفره که آدمو خیلی جلو میندازه. فیکون المنع من الترك جزءا تحلیلیا فی معنى الوجوب. جان این که داره تو تعیین اقوال، تو تقریر اقوال از نظر مشهور استفاده میکنه، یعنی تو تعیین محل نزاع و بیان اقوال ما با مسلک مشهور کار میکنیم. مشهور تضمن و التزام اینا رو دو تا میدونه. آقای مزخرف بود با التزام یه معنای مصطلح داره. وقیل انه على نحو اللزوم البین بالمعنى الاخر فیدل علیه بالدلاله الالتزامی، جزء تحلیلی، یعنی یه جایی که این اجزا در عالم خارج غیر هم نیستن. وقتی که یه چیزی در عالم خارج یه مصداق داشته باشه، این اجزا در مرحله عقل هم فقط تفکیک میشن. تو عالم خارج این حقیقت خارج بسیده، یه چیز بیشتر نیست. من اباعت کلمه بساطتم دارم چون اعتباری نه حقیقی. حالا ای فرض کنیم، حالا خلط رو نازده بگیریم، یعنی تو عالم خارج یه چیزه، دو تا مفهوم ازش انتظار میشه. مثل چی؟ مثل واجب و صفاتش که میگن این از صفات بازار. اگه بذاریمش مقابل مذهب اشعار و معتزله تو عقاید، اگه یه روزی عقاید خوندیم بعد بتونیم بگیم اون دقیق معناش میشه همین جزء تحلیلی، از اونجا آوردنش تو اصول. جنس و فصلش یا ماده و صورتش؟ جنس و فصلش یا ماده و صورتش؟ جواب مفضل نمیدونم. باب برهان ان العلت تقال على اربعه انواع، وقیل انه على نحو اللزوم البین بالمعنى العام یا غیر بین فیکون اقتضاؤه له عقلیا صرفا. فقط اینجا آقای زاخاله اشکالکی بگیریم، اگه قرار شد شما با مسلک مشهور بیای جلو، لذا از تضمن دفاع کردیم دیگه، نباید بین بیانه بالمعنی خاص و بالمعنی العام تفکیک می‌کردیم. یه دفعه این تفکیک مال شما و آخونده. تو شما یا با مسلک مختار اقوال و تحلیل محل نزاع بگو، یا اگه نمیخوای با مسلک مختار بگی دیگه کلش با اونا باشه دیگه، نمیشه همه دلله دلله همش با هم دیگه جمع بشه هر دوانه ان شاء الله. خب میدونم
اگر بالا بده تضمن
بوده، خب قائل نداره این قسم پایین کی زده؟ اعم اعم محققه؟ محقق همی که گفته عقلی گفته بالمعنى العام، نه گفته عقلیه. آیه مظفر تفکیک که بالمعنى العام از چه جهت داره میگه؟ که یکیش مال ملازماته، یکیش مال ظواهره. تفکیک که بین این دوتا مال شیخ به بعده، نه اصل بالمعنى العام و بالمعنى الاخر. دیدش که ایجاد فرق واضح نمی کنه. او چیزی که ثمره داره برای این که بگه اگه اخص بود تو ظواهر نه قبلا گفت، اگه عقلی اگه اعم و به غیر بیان بود برای مباحث ملازمات. اینه مخاطب بل حق انه لا یقتضیه، هم اقتضای نهی از ضد عام نداره به اگه نحمل من انها الاقتضا. این که داره با اگه نحمل کار میکنه، این ادامه همون اقتضایی که او بالا گفت که من گذاشتمش آخری توضیح دادم، میخواد جمعی مسالک رو جمع کنه با هم دیگه. ای انه لیس هناک نهی مولوی عن الترک، نهی مولوی از ضد عام یعنی ترک نداریم که یقتضی نفس الامر بالفعل، که امر بالفعل مقتضی اون نهی باشه. علاوه بر این یکون هناک نهی مولوی وراء نفس الامر بالفعل، یه نهی مولوی غیر از خود امر بالفعل داشته باشه، ما اینو قبول نداریم. و دلیل علی دلیلمون ان الوجوب سواء كان مدلولا لصيغه الامر او لازما عقليا لصيغه الامر كما هو الحق، چه وجوب مدلول صيغه باشه. مدلول قبلا توضیح دادیم، بعضی گفتن موضوع لهش، بعضی گفتن موضوع لنی هم مستعمل فی هست. آقای مظفر گفت وجوب چیه؟ عقلیه، داشت با قانون بعث المولا کار میکرد. البته خود اقامه بعث المولا تو عبارتاش خاطرتون بیاد مباحث عوامر ناقص اومد، یواش یواش کامل شد دیگه، تو ضمن نهی بود که دیگه تصریح کرد که وجوب و ام وجوب و حرمت و اینا لوازم عقلیه. گفتیم لذا نباید با اطلاق صیغه کار میکرد، بل گفتیم اما هم با اطلاق صیغه کار کرد هم با حکم عقل کار کرد، دوران بین عینی و کفایی، تعینی تخییری، هم اطلاق صیغه هم حکم عقل. یادتون بیاد گفتیم این دوتا کنار هم نمیتونن قرار بگیرن، اینا مال دو مسلکه. مدلول دلالت لفظی که بعد اطلاق توش با بگیره، اهم از این که موضوع لباش یا مستعمل فی باشن حتی اصلا. خب لیس معنا مرکبا، وجود معنای مرکبی نیست. حالا هر علا جمیع المساله، اینم که سواعنی هم که اوور تو پرانتز بازم بگم میذاره در موردش دیگه نگم بسه. این سواعنی که گفت بازم میخواد نشون بده که نظریه این که وجوب معنا وجوب مستفاد از حکم عقل مال آیه اصفهانیه، مال استاد منه. مثلا محقق ناین شاید اینو نگه، محقق عراقی شاید اینو نگه، محقق عراقی قائله که وجوب مستعملون فیه، با انصراف کار کرده. مثلا دیگری اما هم بگه اینا اتفاق دارن که سر این که وجوب معنای بسیطه. پس دعوای بین بساطت و ترکب یه مرحله پله پایینی کاره، دعوایی که حالا از چی به دست میاد، این امر بسیط از چی به دست میاد، یه پله بالاتریه. این پله بالاتر دعواش مال آخوند به بعده، او دعوای با متقدمی سر اینه که بسیط یا مرکب، همین مقدارش با اونا ما دعوا داریم. الان هم که داریم میگیم اونا اختلاف نشه، اونا رو داریم میگیم، خودما رو میگیم. از آخوند به بعد همه قبول کردن که نهی مولوی وجود نداره. این هم تا اینجا درست شد؟ حالا پرده سومش هم بگم کلمه بساطت تا باید بگفتی همه الان گفتم بساطت مالا خود حقیقی تکیه این هم بساطت، بساطت مالا وجوده اساس و مایسی هم بساطت بگیره بفهمه چی الا تو اجناس عالیه مایسی هم آخرش مثل فاها کریسی هم رو ناردو هست که یه پادوفا میکنه، او طوری باید یه پادوفا کنه تا بتونیم اسم بساطت اونجا بیاریم. بساطت یه جواز داره نمتو داره هست بنابرای اصلا تو بوجود ساره، اونم اصلا تو به شکل صدرادیش. کسی تو عالم اینجا بساطت نمیاره مقابل بساطت در که بساطت امور حقیقی و حتی امور اعتباری چیه اینجا تا ضعف اعتبار تحقیق نشه کارانه. رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، هم آقای مظفر هم استاد شاه اصفهانی. حضرت آقای مظفر اینجای عبارت آقای اصفهانی نیومده باش، ایشون به ساتت اصلا نگومده، حواسش بوده. تو هم هر کی گفته به ساتت پاوره این که امر اعتباری به ساتت گیر چنده تا چی باید بگیم که بیان داره ایشون شروع ماهیت امر اعتباری بیان آقای اصفهانی تو اینجا تازه شروعشه، تا دیدید تا یه صد سال بعد رشد کرده ها مطلب، اما شروعشه. از غلط بیرون اومدن با کارهای اصفهانیه، گفته به ساتت نگید تا چی بگیم، خواسته یه توضیح بده، بعدی هم تکمیلش کردن. کجا هم خوندیدش تو اصول فقهتون بگم؟ تو جامعه خوندیمش با هم دیگه، اونجا که گفتن نظر آقای اصفهانی بعد نظر آقای خویی آقای مظفر اوورده، بعد گفته نظر آقای خویی هم کارساز نیست، بعد رفت سراغ نظریه مختار خودش، به زعم خودش آقای مظفر دست خارجش رو برگزار کرد اونجا، فقط خارجش اما بنابر تهذیب علم و اصول نه برای تطبیق. بناشو گذاشت سر این که حرفای غلطو دیگه تکرار نکنه، اوناش که فل جمله درستن بیاره. لذا حرف محقق نائینی که اصلا خیلی از آبادی به دوره، حرف محقق عراقی هم خلط حقیقت و اعتبار به درد نمیخوره، حرف آخوند هم خلط حقیقت و اعتبار به درد نمیخوره. شروع این که کسی جامعه رو تصویر کنه بنابر فضای اعتبار آقای اصفهانی بوده، اصل حاکمی درست کرده آقای خویی هم مجبور شده ادامش بره، اما ناقص رفته به درد نمیخوره. من میگم یعنی خلاصی عقای مزفر تو جامعه ای بود، گفت اوناشون که اشکال خلقشون وارده که اصلا دیگه من متعرضشون نمیشم، از محقق قومی و آخوند و شیخ و نمیدونم محقق عراقی و محقق نائینی، اونا رو همه رو بکن. شروع مسلک جدید از محقق اصفهانی. محقق اصفهانی شروع کرده، محقق خویی خواسته تکمیل کنه، نشده بنده تکمیل میکنه. اونجا هم اسم بحثو کردم باهاتون فراجع او اگه یادتون نیست، که قاعدتا یادتون نیست. ولی معنا مرکب و بله هو به معنا نرید جان محقق اصفهانی همون وقت جامعه، اما نرید کتاب بخونید، عادت کنید فکر کنید. به اندازه ای بنده اطلاعات بهتون دادم که اگر بخواید اطلاعات رو هضم کنید مثل مارهای و بوهای و جنگلای آفریقا که وقتی یه گوزنی میخورن باید یه 6 ماه بخوابن تا هضم بشه. شما اگر 6 ماه رو اینا کار کنید بتونید اینا رو یه مقداری تجزیه و تحلیل کنید، به نظرم میاد یه مقدارم قرص رامتیدین و از چیزام باید بهش اضافه کنید که معده دردم نگیرید. اینطوری بهتون بگم نرید مطالعه، فعلا مطالعه چیزی به شما نمیده، فکر میده. ایجاد سازمان کنید بین اطلاعاتتون، این خدا میدونه ارزشش از مطالعه بیشتره. کار اصول فقهتون هست، کسی هم بهتون نمیگه اون موقع درس خارج خوندید. متن اصول فقه آقای مظفر سه تا قول با هم مقایسه کرد، در بیارم ببینید. بیارید عبارت باب سعی عامتون رو چه کار کنن، چه کار کنن که کسی ارزش این کتاب رو نمیدونه چیه. توضیح و زالک توضیح و زالک در ضمن وهم و در ان ای جزء من اجزاء الصلات حتى الارکان اضافه ز عدمه یصح اسم الصلاه علی الباقی کما یصح صدقه مع وجوده فقدان غیره من الاجزاء و علیه یکون کل جزء مقدما للصلاه عند وجود غیر مقدم عند عدم. این جمله عین عبارت محقق خویه. گفتم اعتراف اشکال محقق خویی اینو به عنوان جامعه تای عام گفته، گفته چون حقیقت چون مرکب اعتباری تو امور اعتباری جز در امور اعتباری غیر از جز در امور حقیقی، جز در امور اعتباری یعنی مع عند وجودهی جز اون، اما لا ینتفل کل به انتفاعه عند عدمهی لیسه به جزه. آقای مظفر داره جواب میده، داره میگه آقای محقق خویی اولا حرفت اعتراف به اشکاله نه تصویر جامعه، چون من اینو تازه تو اشکال دارم میارم نه تو تو وهم دارم میارتش. اینو دارم میگه آقای محقق خویی شما حرف دفع اشکال نیست، اقرار به اشکال یک. ثانیا اشکال آقای اصفهانی رد میکنه، تو خواستی اشکال به استاد آقای اصفهانی بگیری. اشکال آقای اصفهانی چیه؟ آقای اصفهانی وقتی خواست جامعه تصویر کنه گفته جامعه تو امور اعتباری ماهیتشون غیر از ماهیت امور حقیقیه، ماهیت امور اعتباری مبهمه چون وجود خارجی نداره، تشخص مسابقه با وجوده، چیزی مالا وجود لا تشخص له. قشنگ کار بسته از همونجا خلط حقیقت و اعتبار گرفته، گفته هر کی خواست تشخص بش بده امر حقیقی دیده، خلط حقیقت و اعتبار مالا وجود لا تشخص له و عکس نقیض موافق. حالا که اینطوری شد، پس ما در ماهیات اعتباری و مرکبات اعتباری ابهام و تبدل و تردید داریم تو ذاتشون، ذاتشون سیال و متبدله. آقای مظفر بهش میگه آقای محقق خویی قربونت بشم و علیه یکون و کل جزء، اولا این اعتراف به اشکاله نه جواب اشکال. ثانیاً نتیجه حرف ثانی گردم از تبدل که حقیقت ماهیه شد حرف های اسمانی. پس چی داری میگی؟ چی شد؟ پس تو از یه طرف خواستی اشکال به محق اسمانی بگی، بعد خواستی بگی حالا که حرف محق اسمانی در جامعه سیاه هم به درد نمیخوره من میگم. نه اشکال دو محق اسمانی وارده، نه من میگم از کار درست میکنه. حالا که اینطوری شد، حالا من اشکال کنم به محق اسمانی، همون اشکال تو. ان التبدل و التردید فی الحقیقت الواحده غیر معقوله، معقول نیست. برو تو آیت اعتباری، آیه اسمانی ما حرفت اینجا شد که قبول نداری. حالا که اینطوری شد، از دست بریم سراغ جواب. جواب آقای مظفرم که بنده آخرش توضیح دادن، گفتم لذا آقای مظفر آخرش هی اصرار میکنه ولا یلزم از تردید و فی الماهیه، ولا یلزم از تبادل فی الماهیه. این لا یلزم یعنی چی؟ یعنی من حرف محق اشکال دیگه، اشکالی که خودم به محق اسمانی کردم، محق خویم به محق اسمانی کرد، دیگه به خود من وارد نیست. نه اونجا درس خارج نجف اون موقع دست آی خویی بود، بعد از مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه اجمعین، محقق اصفهانی از دنیا رفت، محقق خویی بود، محقق خویی هم دیگه تا اینجاش با آقای مظفر مشترکه که ارزشی برای حرف محقق نائینی و محقق عراقی و محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق قومی تو بحث جامعه وجود نداره. اونا رو همه رو بلکن، اونا هم خلط حقیقت و اعتباره. که میگم شروع ای حرف اونای اصفهانیه، این آقای اصفهانی طوری روی شاگرداش حکومت کرده، بعدش دیگه بقیه متزلعه در حرف استاد. اونا به درد نمیخوره، تا چیکار کنیم؟ بریم سراغ جامعه. حرف محق اصفهانی به درد نمیخوره، محق خویی نظریه داره. آقای مظفر میگه محق خویی دو تا اشکال بهت وارده، هم رد اشکال و رد اشکالی به استادم کردیه، خودت تو هم حچل افتادی، ثانیا حلال نیست. من میگم من هم اشکالی که تو به محق اصفهانی کردی و قبولش دارم به من وارد نیست، لا یلزم التردید، هم جامعه درست میکنم دارم. اول برهانیش کردم براتون، بعد خرابش کردم براتون. ببینید خب بله کلاسیدیم. خب لیس معنا مرکبا، بله بله معنا بسیطون. آقا وحدانی ها، وحدانی خب لزوم برده آیا در وجود لیس معنا مرکبا، بله هو معنا بسیط وحدانی، هو لزوم الفعل و لازم کون الشیء واجبا المنع من ترکه، لازمشه. اما لکن هذا المنع اللازم للوجوب لیس منعا مولویا و نهیا شرعیا، این که نهی مولوی نیست، نهی شرعی نیست، بل هو منع عقلی تبعی، منع عقلی و تبعی. تبعی یعنی چی؟ یعنی من غیر ان یکون هناک من الشارع منع و نهی وراء نفس الوجوب. شارع دیگه امر مستقل نداره، نهی مستقل نداره. چرا؟ بس ذالک واضح، واضحه که چرا نداره. چرا؟ فان نفس الامر بالشیء على وجه الوجوب کافی است زجر ان ترک، خودش کافیه. اینجا داره ملازمه رو خراب میکنه آیه مقدسی. امر به شی دیگه لازمه، خودش نهی از تو خودش در میاره، ملازمه عقلی وجود داره، دیگه نیازی به نهی مولوی وجود، این معناش لغویه. مثل ملازمه اونجا که خراب میکرد. فلا حاجته، لا حاجته این همون لغویه، لا حاجت الى جعل النهی عن الترک من الشارع زیادتا علی الامر بذلک الشی، دیگه احتیاجی نیست لغویه. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام، اگه مراد اونا هم همین عقلیه اینه که ان نفس الامر بالفعل يكون زاجرا ام ترك فهو مسلم، این درسته، بل لابد من این واجب، لان هذا هو مقتضى الوجوب، راست میگی اینطوره، اما لكن ليس هذا هو موضع النزاع في المساله، دعوت توی لازمه عقلی نیست، دعوت لازمه شرعیه، نهی شرعی میخوان، بل موضع النزاع هو النهی المولوی زائدا علی الامر بالفعل. خب اگه اینطوری بخوان بگن خب خوب، اما محل نزاع نیست. و امکان مرادهم که ان هناک نهی مولوی عن الترک یقتضی الامر بالفعل، نهی مولوی داریم که ملازم با امر بالفعل، کما هو موضع النزاع فهو غیر مسلم، یه حرف غلط لا دلیل علیه، بل هو ممتنع لغزه نیازی و به عبارت اوضح و اوسع ان الامر و النهی متعاکسان. حالا حلی توضیح بده، اینا در قطب مقابل همه، به معنا انه اذا تعلق الامر به شیء فعلا تبع ذلک یکون نقیزه به تبع ممنوعا من. تبع امر اینه که نقیزش دیگه ممنوع بشه، و الا اگر ممنوع نشه لخرج الواجب ان کونه، واجبه دیگه، واجب واجب نیست، الزامی توش نیست. و اذا تعلق النهی به شیء فعلا تبع ذلک، تبع این نهی یکون نقیزه به تبع مدعوا الی، مقابلش رو میخواسته خواسته شده، و الا اگه مقابلش خواسته نشه لخرج المحرم ان کونه محرما. طبعش یعنی تحلیل عقلی، طبع نه به معنای طبع مصطلح در دلالت تزمون، عبارت تسامحی باشه، ولیکن لیس معنا هذه تبعیه، خودش میگه فی الامر ان يتحقق فعلا نهی مولوی عن ترک المأمور بالاضافه الى الامر المولوی بالفعل. معنای تبعیت این نیست که نهی مولوی از ترک مأمور به مضاف بر امر مولوی به خود فعل وجود داشته باشه اینجا. کما انه لیس معنا هذه تبعیه فی النهی اینه که ان يتحقق فعلا امر مولوی به ترک المنهی بالاضافه الى النهی المولوی عن الفعل. دیگه نهی مولوی نمیخواد یا امر مولوی نمیخواد، صرف ما قلنا. دلیلش هم همون چیزی که ما گفتیم، این که ان نفس الامر به شی کافی است زجر از ترک، امر به شی کافی در زجر از ترک است، کما ان نفس النهی عن الفعل کافی للدعوه الى ترک بلا حاجت. این بلا حاجت هم لقبیت داره میگه، بلا حاجت الى جعل جدید من المولا فی المقام، دیگه جعل جدیدی در ناحیه لازم نمیخوان، بل لا یعقل الجعل الجدید کما قلنا فی مقدمه الواجب حزب القذت بالغذا. قذ زبون مثل عربیه، مثل تیری که از چله رها بشه تیری دوباره مستقیم پشت سر شلیک بشه فراجه. دیگه توضیح دادیم کما قلنا یعنی همون علقویتی که تو با مقدمه واجب گفتی همین جامعه هیچ فرقی با هم دیگه نداره. بل اجل هذه تبعیت الواضحه بود که اختلط الامر على كثير من المحررین لهذه المساله، عمده قدما اشتباه کردن، فحسبوا ان هناك نهيا مولويا عن ترك المامور به وراء الامر بالشيء، اون از اقتضاء الامر على نحو العينيه او التزمن او الالتزام او اللزوم العقلي و لزوم عقلي القدما نیست. ايان كما حسبوا هناك همونجا في مبحث النهي ان كان معنى النهي هو التلاعب، دعوا كردن که اما للترك او الكف، فقد تقدمت الاشاره الى ذلك في تحرير النزاع. آیا بوده تا میگه و ها از آن اتفاق همان فن نهی و الامر وادن واحد، این که امر اقتضای عینیت با نهی داره، با این که نهی به معنای طلب باشه، حالا طلب ترکی یا کرد، این که نهی و طلب و تو نهی دیدن، یا این که تو امر نهی دیدن، ها تو امر نهی دیدن یا توی نهی طلب دیدن، میگه من وادن واحد تنابض بود. و علیه لیسا هناك طلب للترک وراء الردع عن الفعل فی النهی و لا نهی عن الترک وراء طلب الفعل فی النهی. خب ایضا اینجا، حالا از اینجا همون زیله رو وارد میشه، این دفعه همیشه جایگزین کرد، اینا ملازمه عقلی دارن این خطابا با هم، فقط همیشه جایگزین کرد. نه یجوز للعامر، آقا عامر را نه ناهی، یجوز للعامر، عامر یعنی کسی که شوق تو نفسش ها نزج، حواستون رو بده با مبادی حرف بزنید یکم و ببینید عبارت چجوری میشه. عامر کسیه که مبادی هم تو سوق نفسش شکل گرفته، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت شو. ناهی کسیه که مبادی زج داره، مبادی نهی در نفسش در منعقد شده، تصور تصدیق به مفسده زجر، نه شوق دیگه زجر ما جدا کردیم دیگه. حالا آقا میگه نعم یجوز لل عامر بدلا من الامر به شی که ان یعبر عن به نهی عن الترک، لا تترک که ان یقول بدلا عن قولی اصلن که لا تترک اصلن، و یجوز له بدلا من النهی عن الشی، له دیگه باید بشه ناهی ها، یعنی یجوز للانسان بدلا من النهی عن الشی که ان یعبر عن بالامر بالترک، تعبیر کنه با نهی از ترک با امر بالترک، که انیقول بدلن ان قوله لا تشرب الخم به دیگه اترک شرب الخم فیعدی التعبیر الثانی فی المقامین معدل تعبیر الاول المبدل منه. تعدیه کنه انسان تعبیر ثانی رو در هر دو مقام به جای اون تعبیر اول. ای ان التعبیر الثانی یحقق الغرض من التعبیر الاول فاذا كان مقصود القائل بان الامر بالشيء عین النهی عن ضد الام هذا المعنى اگر قائل به عینیت هم اینو می‌خواسته بگه ای ان احدهما یسخ ان یوزع موضع الاخر و یحل محل الاخر فی اداء غرض الامر فلا باس به وهو صحیح اگه عینیت منظورت این بوده خوبه لكن هذا خیر العینیت المقصوده فی المساله علی الظاهر ظاهرا اونایی که قائل به عینیت بودن چیز دیگه ای گفتن که توضیح بدید
دوستان این مطلب قبلا براتون گفته بودم یه بار گفتم این مسئله تبدیل این باید از دو ناحیه رسیدگی بشه یکی از ناحیه مدلول صیغه ببینیم را میده یا را نمیده یکی از ناحیه مبادی همین مبادی شوق و زجر و اینا اگه کسی مدلول صیغه رو وجوب بدونه اون موقع دیگه نمیتونه به جای امر نهی رو به کار بره چون مدلول امر وجوب مدلول نهی حرمته نمیتونه جایگزین کنه بله کسی که میگه وجوب و حرمت حکم عقل هست ممکنه رابش بده که به یه جایی امر بگه ها یه جایی نهی به جاش بگه اگه اینا از وجوب و حرمت از مدلول صیغه خارج شدن کار راحت تر میشه یکی اما اون طرف باید مبادی هم راه بمون بده قابل اجتماع نیستن قبلا همینا رو گفته بودیم لذا این مسئله تبدیل اگه در رایه تبدیل و لفظن به لفظنه بعد حالا بدتر از این مسئله مسئله ماهیت انشاء هم افعلت انشائیه هم لا تفعلت انشائیه انشاء ایجاد فعل نفسه اگه اونجا ماجرا رو بخوایم رسیدگی کنیم دیگه معلوم نیست یعنی اینا از مدلول صیغه وجوب و حرمت که خارج بشن هیچ تا پدر جدشون از مدلول صیغه خارج بشه بازم نمیشه اینا رو جایگزین هم کرد اگه از ناحیه انشاء بش رسیدگی کنیم نه خیر حرف دوتاشون عقبتر از حرف آخوند خراسان یکم تحلیف باید بکنیم اینو میریم تو فضای اعتبار ببینیم ماهیت انشاء چیه بوده این میگفتم امر کردن رو با خود امر فرق بذارید یه بحثی داشتیم با هم اینا مال او فضاه دیگه اید. یه حرف مال او فضاه باید امر ببینیم چیه نهیه ببینیم چیه انشاء اینا چجوری اتفاق میفته مراد از امر انشاء کردن یا منشأ اون که انشاء شده بعد اگه ناحیه انشاء و ظرف انشاء وارد بشیم این دفعه قصه یه چیز دیگه میشه کامل عوض میشه و همینجا که دیگه یظهر الخلل الواضح فی کلمات آقای شهید سعد محقق کوی اونا دیگه اینجا آره صلی الله علی محمد و آل محمد